اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة بليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. معاشر الناس إن عليا والطيبين من ذردي من صلبه هم الثقل الأصغر والقرآن الثقل الأكبر وكل واحد منهما منبع عن صاحبه وموافق له لن يفترق حتى يرضى علي الهوز. ألا إنهم أمناء الله في خلقه وحكامه في أرضه. ألا وقد أتيت ألا وقد بلغت ألا وقد أسمعت.
از سوژه های بسیار تأکید شده توی خطاب قدیر مسئله قرآن اطرت، مسئله کتاب و سنت یا کتاب و اطرت یا قرآن اهل بیت جز برنامه های اصلی ارز کنم که برنامه ماست در خطاب قدیر. اصلا پیغمبر اکرم که در قدیر اندرمون میرومده که من خودش نگه داشته و 3-4 ساعت صحبت کرده یعنی چی؟ یعنی من قرآن رو که آوردم اطرت هم همراه قرآنم هست و همراه قرآنم باید شما اطرت رو هم بپذیرید. معنیش در این صفحه 78 از اولش که شروع کرد تدبر القرآن، یه مقدار راجع به قرآن صحبت کردم و اینکه قرآن قابل تدبره، تفسیر داره، باطن داره، مطالب عمیق داره. این مطالب عمیقش رو این شخصی که الان وایستاده اینجا بلده و کسی دیگه بلد نیست و نداره، نمیدونه. بعد میفرماید که بعد از این که امیرالمومنین رو مرتب و مفصل معرفی میکنه راجع به این که به خدا قسم تفسیر قرآن رو و به باطن قرآن رو غیر از این علی کسی نمیدونه، بعد میفرماید که معاشر الناس ان علیا و طیبین من ولدی من صلبه هم الثقل الاصغر و القرآن الثقل الاکبر. آگاه باشید که علی و پاکان از فرزندان من، فرزندانشون منحصر کرده در پاکان. پاکان یعنی چی؟ یعنی معصومی. علی و پاکان از فرزندان من و بچه های من از صلب علی از ثقل الاصغر هستند، یادگار گرانبهای کوچکتر. و القرآن از ثقل الاکبر، قرآن از ثقل الاکبر هستند. و چیز قرآن رو ثقل اکبر معرفی میکنه، اهل بیت رو، علی و اولاد علی رو ثقل اصغر معرفی میکنه. بعد میگه که هیچ کدوم از اینا اصلا جدا شدنی نیستن. فکل واحد من ما من به اونن صاحبه، هر کدوم از اینها از همراه خودش خبر میده و موافق له، با همراه خودش موافقه. لنگ یفترقا حتی یردا علی الحوض، از هم جدا نمیشن تا در حوض کوثر بر من وارد بشن.
با اون روایاتی که گفتن قرآن بالاتره، منظورش اون باطن قرآن بوده، باطن قرآن بوده. چون من یادمه که شما بحث کردید، لذا گفتم که شما بگید. البته مسئله‌ای که هست اینه که به اصطلاح در خیلی از جاها، مثلا در جنگ صفین اگه یادتون باشه شنیده باشین، معاویه تا احساس کرد که داره شکست میخوره، دستور داد که قرآن ها رو با شمشیر بزنن. امیرالمومنین علیه السلام که به اصطلاح قرآن ها رو بالای شمشیر کنن، که بالای نیزه کنن، که به اصطلاح هیچ کار نتونن بکنن. حضرت فرمود من قرآن ناطقم، قرآن رو بزنید. چون فقط میخواست به این وسیله کلکی بزنه که در واقع اون شکستش رو جبران بکنه. و اون قرآن به اصطلاح خیلی جاها هم گفته میشه که ائمه میفرمایند که حقیقت قرآن پیش ماست و همه به اصطلاح و همه قرآن، حقیقت قرآن ما هستیم و حقیقت قرآن پیش ماست و قرآن رو ما حق تفسیر و تعبیر داریم. از این روایات برمیاد که اینا برتره. حالا نکته‌ای که برای ما لازمه و جالبه اینه که به نظر میرسه اینه که پیغمبر اکرم در قدیر فرمودن که قرآن ثقل اکبره و اینها ثقل اصغر هستند، منظورشون برای این بوده که قرآن رو جا بندازن که اینا که حسودی میکنن با اهل بیت و امیرالمومنین علیه السلام که به خاطر به اصطلاح این حاضرن، حتی به خاطر حسودشون اصل حقیقت دین رو هم از بین ببرن، اون از بین نره، یه ریفرنسی برای دین باقی بمونه. این مهمه، واقعا مسئله مهمه که اصل دین باقی بمونه که قرآن کریمه و ریفرنسش، اون وقت مردم مراجعه کنن. و الا اگر در حدیث ثقلین و در قدیر میفرمودن که ثقل اکبر امیرالمومنین که اونجا نشون میداد، اصلا همونجا با خاک یکسان میکردن حسودها.
من اینجوری توجیه میکنم، ضمن این که خواستن که یه اصلی بمونه که مردم بتونن به اون اصل مراجعه کنن، بعد ائمه مراجعه کنن بگن که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، حضرت رسول هم شأنی داره و مقامی داره، انما ولیکم الله امیرالمؤمنین علیه السلام، و خیلی چیزا رو استدلال کردن از قرآن در بیارن. این به اصطلاح حرفی است که من معمولا اینجا میزنم. اون وقت بعد از این جمله فرمودن فکل واحد منهما من به اون ان صاحبه و موافق له، هر دو اینها موافق هم دیگه هستن و از هم دیگه خبر میدن، یعنی اینجا دیگه برابر معرفی میکنن. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، جدا نمیشن تا در حوض بر من وارد بشن. دوباره راجع به ائمه جملات برتر میگن، میگن الا انهم امناء الله فی خلقه و حکامه فی ارضه، آگاه باشید که اونها امانتدارهای خدا در خلق و حاکمان خدا در زمین هستند. این که امانتدارهای خدا در به اسلامیان خلق و حکام خدا در زمین هستند، این میرسونه که یکی از امانتهای بزرگ حقایق قرآن، حقایق قرآن پیش ایناست، یعنی اینها رو ظرف حافظ حقایق قرآن میدونه، پیغمبر معرفی میکنه. این نکته خیلی مهمیه، امانتدار یکی از بزرگترین امانتها چیه؟ خود حقیقت قرآن، اون علمی که گفتن، یعنی حقیقت قرآن، نه الفاظ قرآن رو که اون چیزم بلد بودن، منافقینم بلد بودن و بلدم هستن، اما حقیقت قرآن را که همون باطن قرآن باشه، علوم قرآن باشه که پیش ائمه هست و خزانه است و ائمه شأن الله عندنا خزائنه، گفتن ائمه فقط میدونن. این انحصار میرسونه که خیلی از جاها پیغمبر اکرم خواسته مقام ائمه رو بالاتر از مثل قرآن معرفی کنه، ولی اینجا به دلیل عمومی معرفی کردن و سیاست کلی که اصل دین باقی بمونه به وسیله قرآن، گفتن ثقل اکبر قرآن کریمه. این به نظرم میرسه، البته نمیگم تمام مطلب اینه، ولی من میگم که اگر ما این مطلب رو بلد باشیم تا حدودی میتونه جواب بده این مسئله رو. ضمن این که بسیاری از روایات هم که گفتن، دو سوم روایت گفتین ثقلین داره، یک سومش اونم یادم بود که شما اینو گفتین، دو سوم هم که گفتن ثقلین. حالا دیگه اون بطنش چیه بحث داره، منظور اینه که راجع به این که قرآن کریم ظاهر داره باطن داره، ظاهرش هم باطن داره، ظاهر داره باطنش هم ظاهر داره باطن داره، تا 70 بعد تا 7 بعد تا 70 بعد، این خیلی تو روایت بحث شده. حقایقی قرآن داره که اون حقایق قرآن رو کسی نمیدونه، تفسیر قرآن رو نمیدونه جز امیرالمومنین علیه السلام، که این در ظاهر قرآن نیست مسلم. حالا علوم قرآن چیه که غیب هاشه، نمیدونم فصاحتشه، بلاغتشه، اخبارشه، گذشتگانشه، آیندگانشه، علومشه، دانشاشه، خیلی از چیزا. مثلا میفرمان که به اصطلاح در آخر الزمان یه عده میان که اهل فرسن، که حالا تعبیر میکنم به ایرانی ها، اینا تعبیر میکنم به ملا صدرا که میگن خیلی چیزا فهمیده، که این آیات توحید رو اونا بهتر میفهمن مثلا از قبلی ها. البته ائمه نفی نکرده، ولی میگه که اونا کسانی هستن که قرآن رو بهتر میفهمن، این آیات قرآن رو بهتر میفهمن. اقوامی خواهند آمد از قبیله مثلا از قبائل فرس که قرآن رو بهتر میفهمن. اینا حقایق قرآن. خلاصه اینه که حدیث ثقلین متواتر بین شیعه و سنی، حدیث ثقلین دو سومش ثقلین داره، یک سومش ثقل اکبر و ثقل اصغر داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.